بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این مطلب اخیری که یکی از دوستان، البته ایشون در حول و حوش عاشورا اون رو ارائه دادند و ما کثرت مشاغلمون مانع شد از اینکه بتونیم زودتر خدمتگزاری کنیم و پاسخ بدیم، مطلب این بود که ایشون ارائه دادند که یک شخص معاندی تلاش زیادی کرده بود که شخصیت والای سید الشهدا رو به چالش بکشونه و خصوصا احساسات ایرانیانی رو که سرشار از محبت این بزرگوار هستند و در عزاداری این بزرگوار شرکت می کنند و به پا می دارند رو بر علیه این بزرگوار به عنوان ایرانی بودن تحریک کنه. محور کار شیطانی این شخص عمدتا به این صورت هست که سعی می کنه که این بزرگوار رو که عمری برای خدا زندگی کردن و برای خدا جنگیدن و به شهادت رسیدن، شخصیتشون رو وارونه جلوه بده و اینگونه جلوه بده که نه ایشون دنبال ریاست و دنبال دنیا نستجی رو بالله بودن و دلایلی بیاره داله بر این که ایشون در جنگ هایی که افرادی بر علیه کشورهای مختلف را مینداختن و به نام اسلام بود ولی مطالبی داشت که تطابق با دستورات اسلام نداشت شرکت داشتند. چون مطالبی که در اونجا گفته میشه چند مطلبه، ما هم اومدیم موضوع رو به چند قسمت تقسیم بندی کردیم تا اینکه انشاءالله تعالی در هر بار یک قسمت اون رو پاسخ بدیم. حالا 9 قسمت بشه، 10 قسمت بشه، کمتر یا بیشتر، هرچی باشه انشاءالله سعی میکنیم مجموع اون رو پاسخ بدیم. قسمت اولش به اصطلاح ادعا میکنه که اون بزرگوار همراه امام حسن برادرشون در برخی از جنگ هایی که به پا شد توسط خلفای قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام و یا بعد از امیرالمؤمنین پدرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام در اونها شرکت داشتن، تمرکزش که روی به اصطلاح جنگ سعید ابن عاص بر علیه طبرستان هست که در سال 30 هجری اتفاق میفته اونطور که در تاریخ ثبته، و همچنین سعی میکنه جلوه بده که به اصطلاح در جنگ های معاویه بر علیه روم و بر علیه ایران نیز این دو بزرگوار و خصوصا امام حسین علیه السلام رو تمرکزش در اینجا روی امام حسینه که اینا شرکت داشتن. موضوعی که ایشون در اینجا مطرح میکنه، این شخص در اینجا مطرح میکنه، ما از 3 دیدگاه اومدیم این رو مورد بررسی قرار دادیم. اول اینکه هدفش از این طرح این موارد چیه، و دوم اینکه به اصطلاح آیا این اتفاق از لحاظ تاریخی افتاده و یا نیفتاده، یعنی با بررسی سیر تاریخی و همینطور بررسی اسناد و مآخذ آیا اون چی رو که اون میگه درسته یا غلطه، و سوم اینکه اصلا موضع‌گیری کلی اهل بیت علیهم السلام در رابطه با این قبیل جنگ ها چطور بوده. ما در قسمت نوشتاری دیدگاه سوم رو این قسمت آوردیم که موضع‌گیری اهل بیت چطور بوده، ولی در اینجا اینو پیش میندازیم و ابتدا اینو توضیح میدیم. خب به طور کلی میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که در مکه سکونت داشتند از جانب خداوند مأمور فقط به تبلیغ بودند و مأمور به جنگ در مقابل کفار و مشرکین نبودند، ولی هنگامی که هجرت به مدینه کردند، از جمله در آیه 73 سوره توبه میبینیم که خداوند تبارک و تعالی به ایشون دستور جهاد میدهد که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، یعنی ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن و با اونها بجنگ و با اونها با غلیظ رفتار کن، شدید رفتار کن، که جایگاه اونها جهنمه و چه بد جایگاهیست. همینطور در آیه 216 سوره بقره خداوند میفرماید که کتب علیکم القتال و کره لکم، جنگیدن بر شما ثبت شده، قطعی شده، نوشته شده و واجب شده و اون از برای شما مکروه است. حالا ادامه آیه که مد نظر ما نیست. خب معلومه که پس در اسلام مسئله مجاهده و جنگ با کفار و منافقین مطرح بوده، ولی سیر این موضوع در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بوده که به اصطلاح اتمام حجت ها انجام می شده، تبلیغات دینی انجام می شده، فرصت ها داده می شده، در چارچوب شریعت و اخلاق درست اسلامی تمام مطالب به اونها گفته می شده و وقتی که مطالب بهشون گفته می شده و سر باز می زدند، اون وقت مسئله جهاد مطرح می شده که هدف اصلی اسلام نجات مردم بوده از شرک و کفر و در زیر یوغ به اصطلاح طاعت غیر خداوند بودن و اینکه مردم به سوی بهشت حرکت کنند. و بعد از تبلیغات وسیع که انجام می شده که حتی در میدانهای جنگ و جهاد نیست تبلیغات وسیع انجام می شده، اون وقت دیگه مقابله ها پیش می اومده، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، مثل جنگ خیبر و غیر ذلک. پس ما اصلا ادعا نمی کنیم که در اسلام اصلا مسئله جنگ و جهاد برای این که بندگان خدا را احیا کنن با شکل درست و صحیحش مطرح نبوده و بدون شک امام حسین و امام حسن علیه السلام هم پیرو و همین خط و مسیر بودن و در جایی که این کار با شکل درست و صحیح خودش انجام می شده اونها هم شرکت می کردند. اما اینکه آیا در جنگ هایی که دیگرانی برپا می کردند که اینها کاملا مورد تایید اهل بیت علیهم السلام نبودن شرکت می کردند یا نه، در اینجا به اصطلاح این رو بررسی می کنیم و پاسخش هم نه هست که این بزرگواران در این قبیل موارد غالبا شرکت نمی کردند مگر اون جایگاهی که اصل اسلام لازم بود منتقل بشه و در اونجا لازم بود که این بزرگواران راهنمایی هایی داشته باشن چه خودشون و چه پدر بزرگوارشون، و الا این که به اصطلاح به طور مطلق وقتی که دیگران این کار را انجام می دادن و اونها تمام ضوابط و شرایطش را رعایت نمی کردن و خودشون گاهن اهلیت نداشتن، این بزرگواران در اونجا شرکت نمی کردن. ولی از طرفی هم مردم را رها نمی کردن که مثلا مردم ایران در زیر یوغ ساسانیان باشن و به اصطلاح آنگونه زرتشتیان و حکام زرتشتی بر اونها حاکم باشن، هم دینشون خراب باشه و رو به آتش برن و غیر خدا رو بپرستن، و هم این که با قوانین سختگیرانه اونها به اصطلاح راه بیان و اونها و مردم رو در زیر یوغ اونها رها کنن. اون مردمی که حالا اگه در جایگاه خودش پیش اومد انشاءالله توضیح خواهیم داد که اونها خودشون متمایل به دین اسلام بودن و از اون ور آیین زرتشتیت بر اونها فشارهای شدیدی آورده بود با خرافات عجیبی که در درونش بود، که مثلا زنانی که در دوران خاص بودند دیگران اجازه نداشتند حتی نزدیک اونها برن و قضا رو باید از دور برای اونها پرت می‌کردند. اینا چیزهایی که در مآخذ معتبر زرتشتیان هست و اسلام حتما در جهت نجات اونها و رسوندن اونها به سعادت عمل میکرد و کسانی رو که مانع این کار میشدن با اونها جنگ و جهاد میکرد، در این شکی نیست. ولی اینکه آیا اهل بیت علیهم السلام در این قبیل موارد شرکت میکردن که به غیر صحیح کامل با اونها برخورد میشد، این درش حرف هست که هر کدوم ما در جایگاه خودش انشاءالله ذکر میکنیم. خب این دیدگاه سوم بود که پس بنابراین در اصل اسلام بوده ولی بعدن چون انحرافاتی درش ایجاد شده اهل بیت در اونها شرکت نمی کردن به طور کامل و به طور مطلق و غالبا پای خودشون رو در اون موارد کنار می کشیدن، چون که به اصطلاح با شروری قرار بود خیری به دست آید و اونها هم چنین اعتقادی نداشتن. همونطور که علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه می فرماین در وصیتشون به فرزندشون که خیر نیست اون خیری که جز با شر به دست نیاید، هیچ وقت اسلام تأیید نمی کنه. اگر نقل تاریخی درست باشه که سعید ابن عاص بیاد در طبرستان و به مردم امان بده و بگه من یک نفر از شما رو نمی کشم و بعد این گونه عمل کنه که مثلا اونها رو بکشه و یک نفرشون رو زنده نگه داره، حتی اگر این نقل تاریخی درست باشه و بعد بگه خب من گفتم یک نفر رو نمی کشم یک نفر رو نکشتم، و اهل بیت علیهم السلام در همچین قدرهایی در همچین مواردی اصلا وارد نمی شدن و همچین عمل کردهایی رو تأیید نمی کردن و عموما سعی داشتن که تا می شود با خوبی و نیکی و تبلیغ درست مردم رو به سوی هدایت الهی بکشانن، ولی اون کسانی که خودشون شایستگی نداشتن می رفتن و در نتیجه کار رو به شکل غیر صحیحش انجام می دادن. و اما دیدگاه اولی که ما در قسمت نوشتاری مطرح کردیم، این که گفتیم دیدگاه سوم بود، دیدگاه اولی که این موضوع قابل بررسی هست، این که هدف مخالفین از طرح این موارد چیه، واضحه. میخوان اسلام رو بدنام کنن و بگن اسلام به اصطلاح به طوری هست که آیین جنگ طلبانه و اختشاش گر داره که گفتیم، و چجوریه و اونا چجوری میخوان جلوه بدن و از عملکرد نادرست دیگران استفاده کنن و این رو اینطوری جلوه بدن، چرا که اگر اینها بخوان با منطق و برهان وارد بشن، خب به جنگ های خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جنگ های صحیح دیگه ای که انجام شده نمیتونن ایراد وارد کنن، ولی جنگ هایی رو که افراد غیر مسئول انجام میدادن و در اونها مواردی رو رعایت نمیکردن، اونها رو مطرح میکنن و میخوان شکل درست قضیه رو هم زیر سوال ببرن. و هدف عمده اینها هم اینه که اسلام رو بدنام کنن و همین که با تحریک احساسات ملی گرایانه در ایرانیان، ایرانیانی که ارادتمند اهل بیت و عزادار اهل بیت علیهم السلام هستند، اونها رو به اصطلاح به اعتقاداتشون رو به چالش بکشونن، در حالی که خب همین ابتدا مطلب باطل هست، چرا که علاوه بر این که گفتیم که به اصطلاح خود جنگ ها به صورت اصلش و درستش صحیح بوده، ولی مطلب به اصطلاح ملی گرایی هم که اینها مطرح میکنن و میخوان احساسات ملی گرایانه رو تأیید کنن، به صورت مستقل خودش رد هست، چرا که به اصطلاح کجا کدوم عقل صحیح، کدامین عقل صحیح، کدامین دیر درست میپذیرد که بنده نوعی کسی رو به صرف این که هموطن من هست و به صرف این که فامیل من هست و به صرف این که همشهری من هست، اگر بین او و دیگری منازعی پیش می آید من از این دفاع کنم، هرچند حق با طرف مقابل باشد. پس اصل موضوعی رو که اینا روش دست می گذارن باطله و باطل بودنش هم به اصطلاح مشخص و معین هست. اما بعد از طرح این دو دیدگاه که گفتیم، دیدگاهی که به عنوان دیدگاه دوم در قسمت نوشتاری مطرح شده، ذکر میکنیم اون رو، و اون اینه که آیا اصلا امام حسن و امام حسین علیه السلام در اون مواردی که این شخص ادعا میکنه و دشمنان دین ادعا میکنن در این موارد شرکت داشتن یا نداشتن. این موضوع هم با بررسی سیر تاریخی ناسازگاره و هم با بررسی اسناد و مآخذ، در هر دو صورت این مطلب قابل قبول نیست که چنین اتفاقی افتاده باشد. از لحاظ سیر تاریخی، خب همونطور که اشاره کردیم به مطلب در قسمت اول و دیدگاه سومی که گفته شده بود در نوشتاری و در اینجا داریم به اصطلاح در قسمت اول ذکر کردیم، اینه که این بزرگواران شکی نیست که تابع دین و تابع قرآن و تابع پدرشون علی ابن ابی طالب و تابع جدشون بودن، و حالا خاصتاً پدرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام با وجود این که در زمان پیامبر در قالب جنگ ها به عنوان یکی از اصلی ترین جنگجویان شرکت داشتن، ولی میبینیم بعد از اون مطلب و در زمان سایر خلفا برای این که با اونها کاملاً همسو نبودن، در هیچ کدام از جنگ ها به اصطلاح شرکت نکردن به عنوان یک جنگجو. حالا یه مسئلهی که در گوشه تاریخ مطرح و مسئله مرتدینی که میخواستن به مدینه حمله کنند و اون بزرگوار در اونجا شمشیر برداشتن رفتن، ولی بازم در جنگجویان، در میان جنگجویان شرکت نکردن، چون در اونجا اصل اسلام در خطر بود، و الا اگر یه وقتی از دور در اون جهتی که اصل اسلام و در جهت هدایت مردم انجام میشد راهنمایی میکردن، ولی خودشون وارد نمیشدن و بیشترین مشورت هاشون هم خصوصا در زمان خلیفه اول و دوم بود، و خصوصا در زمان خلیفه دوم که بارها مشورت میکرد در امور مختلف و به اصطلاح استفاده میکرد نظرات اون بزرگوار، ولی ایشون مستقیما وارد نمیشدن و هر وقت هم درخواست میشد ازشون قبول نمیکردن. حالا خصوصا در زمان حکومت عثمان که این مسئله حتی مشورت های علی ابن ابی طالب هم کم رنگ تر شده بود، در زمان معاویه هم که خب اون بزرگوار با معاویه تا زمانی که خودشون زنده بودن در ستیز بودن و به کفر و زلالت او قائل بودن، که مآخذ و نامه هایی که اون بزرگوار می نوشتن به معاویه بسیار واضحه که یک کدومش رو ما در قسمت نوشتاری آدرس دادیم و مشخصه. حالا چطور میشه که امام حسن و امام حسین علیه السلام بیان به اصطلاح با کسانی همسو شوند و در مواردی با اونها شرکت کنند که اینها پدرشون نه با اینها همکاری میکردن و نه اونها رو به طور کامل قبول داشتن، بلکه راهنماییشون میکردن ولی با اونها همسو نبودن. ولی در مورد معاویه که ابدا پیوسته امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با او در ستیز بودن و جنگ صفین هم که معروف هست و هیچگاه پیش نیومد که با او همسویی در جهت به اصطلاح مسئله‌ای داشته باشن و کار او رو در اون مورد حق بدونن، بلکه با شدت و حدت با او برخورد میکردن، چه از نظر نوشتاری و چه از لحاظ گفتاری. این محاله که امام حسن و امام حسین در خلاف سیره و روش پدرشون عمل کرده باشن و این موضوع شدنی نیست و منطبق نیست و سازگار نیست که چنین اتفاقی افتاده باشد، که حالا در قسمت‌های بعدی مرتبط با این موضوع هم باز این رو انشاءالله تعالی ذکر خواهیم کرد. و اما بررسی‌های مآخذی هم که باز به اصطلاح شدیدترین مآخذی رو که افراد مخالف ارائه میدن برای اینکه بخوان چنین وانمود کنند که امام حسن و امام حسین علیه السلام شرکت داشتن در جنگ‌هایی که توسط اونها به پا می‌شد، با خود همون مآخذ و استدلالات درست حرف اونها کاملا رد هست، که ما در این مورد چندین به اصطلاح موضوع رو با چندین شاخص مطرح میکنیم. شاخص اولمون اینه که اگر اینها بر علیه امام حسن و امام حسین ادعایی دارن و ایشون رو شرکت کننده در جنگ های حتی معاویه بر علیه دیگران میدونن، بایستی از مآخذ به اصطلاح شیعی آدرس بدن و سند بدن، چرا که اگر کسی بر علیه گروهی ادعا داره باید مآخذ خود اونها رو هم حداقل بیاره. من اگر میخوام با یهودیان محاجه کنم نمیتونم استدلالات رو فقط از قرآن بیارم، استدلالات عقلی کنارها، ولی به صرف این که در قرآن نقل شده بگم پس شما یهود ردین، این که نمیشه. که من بعد از خود تورات یهودیان در مقابل یهودیان بیارم، اینا هیچ مأخذی در مآخذ شیعی اصلا نیست و هیچ کس ارائه نداده که امام حسن و امام حسین در چنین جنگ هایی همسوی با سعید ابن عاص و به اسلام معاویه و یزید و امثال اینها شرکت کرده باشن. این از این نظر که کاملا رد است. اما شاخص دوم مسئله اینه که اینا ادعا میکنه توی گفته هاش این شخص که به اسلام امام حسین علیه السلام باز در مواردی در لشکر معاویه در حمله های جنگی به تبرستان، چون معاویه هم بعد از زمان عثمان و بعد از سعید ابن عاص حمله های مختلفی به تبرستان داشت، به جاهای مختلف ایران داشت، ادعا میکنه که امام حسین علیه السلام هم در اونها شرکت داشتن، در حالی که هیچ مأخذی در این مورد خود اون نمیده. عرض کردیم که روش مأخذ دادن این شخص هم این طوریه که فقط چند تا مأخذ و چند تا به اصطلاح مستند میاد در آخر ذکر میکنه، مسند در آخر ذکر میکنه بدون اینکه بگه کدوم مطلب در کجا هست، تا اینکه وانمود کنه که تمام مطالبی که گفت تمام اونها درسته و بدون سانسور هست، در حالی که کاملا حرف این شخص دروغه و از جمله همین مورده. و ما از الان به اصطلاح اعلام میکنیم که هر کس اگر میتواند سندی بیاورد، سندی درست در مآخذ صحیح که امام حسین علیه السلام در یک کدوم از لشکرهای معاویه بر علیه تبرستان شرکت کرده باشند و این کاملا منتفی هست و چنین چیزی نیست، اصلا مأخذی نیست که ما بخوام روش بحث کنیم که بگیم آیا اون مأخذ درست نقل کرده یا اشتباه نقل کرده، و در نتیجه نشون دهنده دروغگو بودن این قبیل افراده که ادعا میکنه هر چی که گفته با مأخذ بوده، در حالی که این قسمتش به هیچ وجه مأخذی نیست که بخوام روی اون بحث کنیم. اما مسئله سوم و شاخص سوم در این کلمات اینه که ادعا میکنه که امام حسین علیه السلام در حمله معاویه به قسطنطنیه در روم نیز به اصطلاح حضور داشتن. خب این مطلب ظاهرا اونچه که جنگ قسطنطنیه بوده، یعنی حمله جنگی معاویه بر علیه روم در شهر قسطنطنیه بوده. حالا در تاریخ گاهن در سال 59 هجری ببخشید 49 هجری ثبت شده، گاهن در دو بار ثبت شده، 49 و 51 هجری، که خب به هر حال حالا اینکه آیا سرلشکر در اونجا فرزندش یزید بوده و یا اینکه نه کسی دیگری رو فرستاده بوده، باز یزید مطالبی میگه و معاویه به اصطلاح به او حکم میکنه که تو هم باید در اونجا شرکت کنی، بحث ما در اینجا نیست. ولی بحث ما اینه که آیا امام حسین علیه السلام در چنین جنگی شرکت داشتن یا نه نداشتن. خب ادعایی که ایشون داره اینه که این در مآخذ هست. خب مآخذی که هست در مآخذ اولیه اصلا چنین چیزی نیست. تنها دو مآخذی که این موضوع از مآخذ به اصطلاح عرضم حضور شما قدیمی تر درش مشاهده میشه، یکی در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر هست که در قرن ششم زندگی میکرده، که حالا ما آدرسشو در اونجا کاملا ذکر کردیم، و یکی دیگه در تاریخ کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر هست که او در قرن هشتم زندگی میکرده. و جالب اینجایه که هر دوتای این دو نفر با وجودی که مطالب تاریخیشون رو در اینجا به صورت روایت نقل میکنن و سلسله سند میدن و روات برای ذکر میکنن، این مطلب رو بدون هیچ گونه سندی ذکر میکنن، میگن یه همچین چیزی هم بوده و حسین ابن علی در چنین جنگی در زیر پرچم یزید و عرضم حضور شما در زمان معاویه شرکت داشته، در حالی که اگر چنین مطلبی بوده چرا در مآخذ اولیه ذکر نشده، و اگر بوده چرا این دوتا تاریخ نویسی که قرنها بعد از صدر اسلام بودن در این حال اینو به صورت سن مستند ذکر نمی کنن و سند میدن. خب این کاملا این موضوع رو از اعتبار ساقط میکنه، خصوصا که به اصطلاح ابن کثیر که صاحب البدایه و نهایه هست در کتابش هم واضحه که کاملا پیرو ابن تیمیه ای بوده که ابن تیمیه دشمنی عجیبی با تشیع داشته و تا میتوانسته میخواسته تشیع رو بدنام کنه، و او از ابن تیمیه با عظمت از جمله در همون کتاب البدایه و نهایش یاد میکنه. خب اینها غرض ورزی رو نمیرسونه، مطلبی که در تاریخ‌های اولیه اصلا موجود نیست، و دو تاریخ نویسی هم که ذکر میکنن خصوصا یکیشون این گونه پیرو مخالفین شیعه و اهل بیت علیهم السلام هست، چون میدونه ابن تیمیه پایه‌گذار اصلی تفکر وهابیت هست، یعنی وهابیت موجود اینها طرفداران ابن تیمیه هستن و افکار او رو میخوان احیا کنن. حالا از چنین کسی و طرفدار چنین کسی چطور انتظار میره که درست گفته باشه، و چطور عقلایی است که ما با وجودی که در موارد دیگر نیست و او هم موارد دیگر رو به اصطلاح موارد دیگر خودش رو، اون در مآخذ دیگر نیست و او هم موارد دیگر خودش رو اومده با ذکر سند نقل کرده، اینو بدون سند نقل کرده ما بپذیریم؟ کدوم عقل سلیم این مطلب رو میپذیرد؟ و اونچه که به اصطلاح در مآخذ مسلم هست و ثابت شده این که ابو ایوب انصاری در این جنگ شرکت میکنه به اصطلاح، و بعد در همونجا هم حالا یا بیمار میشه و دنیا میره یا در جنگ کشته میشه، در همون پشت دیوارهای قسطنطنیه در اونجا دفن میشه، که ظاهرا الانم مقبرش در اونجا میگن هست، حالا باقی مونده یا نه نمیدونم، ولی در تاریخ این گونه ثبته. و یه موضوعی که باز این مطلب رو کلا نفیش میکنه که بخواد امام حسین علیه السلام در چنین جنگی و در تحت رعایت چنین افرادی که یقینا رعایت نمیکردند اون چرا که ضوابط اسلامی بود، هرچند به اسم اسلام میجنگیدن شرکت کرده باشن، این مطلبه که به اصطلاح در مآخذی که حالا اگر لازم شد این اون مآخذ رو ذکر میکنیم گفته میشه که وقتی این مطلب به ابن شازان، که خب میدونین ابن شازان کسی بوده که از علمای بزرگ شیعه بوده که الان در نیشابور دفنه و زمان چند امام معصوم و ایشون درک میکنه، از او سوال میکنن که آقا چرا ابو ایوب انصاری در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد، و ایشون در اونجا جناب ابو ایوب رو تقبیحش میکنه که این کارو کرده. اگر همچین مطلبی در تاریخ بود، در میان علمای شیعه ثابت بود، در میان علما ثابت بود، ایشون نمیومد کارو که امام حسین کردن در مورد به اصطلاح ابن شاز در مورد ابو ایوب انصاری بخواد به عنوان مطلب نادرستی جلوه بده. به هر حال دلایل در این مورد زیاده که این مطلب اصلا قابل قبول نیست. اما مطلب دیگه‌ای که در اینجا مطرح میشه و یه مقدار رو اون تکیه میشه و اون این که گفته میشه که امام حسن و امام حسین در جنگ طبرستان بر علیه ایران در زمان حکومت عثمان که در سال 30 هجری ظاهرن اتفاق افتاده بوده شرکت داشتن. این مطلب رو خب گفتیم که باز از نظر سیر تاریخی که باز قابل قبول نیست، جنگ توسط سعید ابن عاص انجام میگیره و اونها هم خودشون رو مقید به ثوابت اسلامی نمیدونستن. همونطور که عرض کردیم در تاریخ هست که ایشون به اصطلاح کشتار بیرویه در اونجا میکنه، در حالی که کارو اصلا از لحاظ اسلامی اگر درست ثبت شده باشه در تاریخ قابل تایید نیست و تازه در زمان عثمانی بوده که کمرنگترین همکاری میان او و میان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در اونجا وجود داشته و به اصطلاح نمی شده که امام حسن و امام حسین با او مشارکت کنن. اما پس ثبت های تاریخی در این مورد چیه؟ باز این موضوع جالبه که به اصطلاح در کتاب فتوح البلدان بلاذری هست، صفحه 326 که آدرس دادیم، و در تاریخ طبری در جلد 4 هست، صفحه 269 چاپ های معمولش رو ما داریم ذکر می کنیم که حالا ببینیم آیا در اونجا چطور نقش شده و قابل قبول هست یا نه. خب بلاذری میاد در کتاب فتوح البلدان که بلاذری متوفای سال 279 هجری قمری هست، جریاناتی رو نقل میکنه و در اون جریانات ذکر میکنه که شخصی به نام سعید ابن عاص به سوی طبرستان میره و عرضم حضور شما که و در اونجا یک واقعه تاریخی رو نقل میکنه که جنگی در میگیرد و اینطوری. این واقعه تاریخی رو همونطور که نقل تاریخ میطلبد به صورت فعل ماضی داره نقلش میکنه و ذکر میکنه که آقای همچین اتفاقاتی افتاد. ناگهان کلامش رو بر میگردونه و نحوه کلام رو تبدیل میکنه به نقل احتمالی با فعل مضارع. میدونی یعنی چی؟ یعنی ادعی در الان، یعنی در زمان بلاذری، که حالا میگیم زمان بلاذری چه زمانی بوده، ادعی در الان میگن که امام حسن و امام حسین هم، یعنی حسن و حسین دو فرزند علی ابن ابی طالب هم در جنگ شرکت داشتن. یعنی به نقل تاریخ نمیگه، به اعتبار تاریخ هم نمیگه، به زمان خودش میگه که حالا این عبارت شما در قسمت نوشتاری آوردیم و معهوفی غزاته فی ما یقال الحسن و الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، میگه در اون چی که الان گفته میشه، چون فعل مضارع به کار میبره، میگه امروزه این حرف گفته میشه، نمیگه در تاریخ بود، نمیگه در گذشته نقل شد که این دو بزرگوار در اونجا شرکت داشتن، میگه امروزه گفته میشود که یه همچین مطلبی هست. حالا امروزش چه روزی بوده و جناب بلاذری در چه زمانی زندگی میکرده؟ خب بلاذری میدونیم که از اونطور که در تاریخ نشون میده از زمان مأمون بوده تا زمان متوکل هم بوده و در زمان معتصم هم بوده و بعد ظاهرا از دنیا میره در اون حدود و تاریخ به خوبی نشون میده که ایشون از شعرای درباری و هم ندیمان به اصطلاح خلفای عباسی و خصوصا هم ندیم متوکل عباسی بوده که از دشمنان سرسخت امام حسین علیه السلام بود و به اصطلاح جریاناتش معروفه در تخریب قبر امام حسین علیه السلام و مخالفت هایی که با زوار امام حسین علیه السلام داشت. حالا این شخص ندیم او بوده، مداح او بوده، شاعر دربار او بوده، اگر تازه خودش متهم نباشه بر اینکه یه حرفی که داره میزنه مأمور شده که بگه، ممکنه در اثر کثرت رفت و آمدی که داشته و شایعاتی که در اونجا پراکنده بوده اینها رو شنیده و میگه فیما یقال در مطابق آنچه که گفته میشود و این کلن از اعتبار تاریخی ساقط هست، این گونه نقل ها و این گونه مطالبی که در اینجا داره ذکر میشه. و مطلب باز مأخذ دوم در این مورد تاریخ طبری هست که میدونین که محمد ابن جریر طبری تاریخ نویس مشهور به اصطلاح مشهوری هست که در سال 310 هجری قمری از دنیا میره و او در کتاب تاریخش که حالا طبق چاپ معمولی که در اختیار ماست در جلد 4 صفحه 269 تا صفحه 270 واقعه سعید ابن عاص رو به دو سند به دو صورت نقل میکنه، دو جا نقل میکنه، دو جا پشت سر هم تقریبا با یک فاصله کمی، در هر دو مورد سند کاملا یکیه، یعنی مو نمیزنه، اسم تمام افراد و راویانی که داره نقل میکنه یکیه. و در یکی از اونها ذکر میشه که امام حسن و امام حسین در کنار بقیه اسامی که ذکر میکنه در این جنگ شرکت داشتن و در یکی از اونها اصلا ذکر نمیشه. خب این چطور میشه این رو به عنوان واقعیت قبول کرد در حالی که اگر قرار گفته بشه، چون روات کاملا یکی بودن، شخص آخری هم که جناب طبری ادعا میکنه که به او گفته شده، ایشون هم در اونجا همون شخصه. چی شد که یه بار گفت شرکت داشتن، یه بار نگفت شرکت داشتن، یه بار 4 تا 5 تا اسمو برد، امام حسن امام حسین رو در اونها ذکر نکرد، یه بار دیگه ذکر کرد به اونو بیان کرد؟ این از اعتبار ساقط میکنه از نظر شناسایی اخبار و روایات مطلب رو که در یه جا گفته میشه با یک سلسله سند و در یک جای دیگه اصلا صحبتی از این موضوع به اصطلاح وجود نداره. و باز مطلب دیگه هم که متزلزل میکنه این خبر رو و از اعتبار ساقطش میکنه اینه که تاریخ نویسان قبل از بلاذری و قبل از طبری مانند خلیفه ابن خیاط که متوفای سال 240 هجری قمری هست و مانند یعقوبی که باز قبل از اینها بوده، اونها جریان سعید ابن عاص رو نقل میکنن، ولی اونها هم نامی از شرکت امام حسین و امام حسن در این جنگ نمیبرند. حالا ما یعقوبی رو کنار میذاریم چون یعقوبی به هر حال احتمال تشیعش هست، ممکنه بگن نه استدلالی که در از اون بیاریم قابل قبول نیست، ولی به اصطلاح خلیفه ابن خیاط که اصلا این چنین نیست و ایشون هم جریان سعید ابن عاص رو نقل میکنه و این صحبتی از شرکت امام حسن و امام حسین علیه السلام در اون جنگ نمیکنه، در حالی که مطلب بزرگی بوده و اگر چنین شرکتی بود در تاریخ مسکوت نمیموند و یه دفعه صداش بعد 2 قرن در نمی آمد. و یکی از مطالبی که باز این احتمال رو قوی میکنه که به هر حال بعدن درست شده و اضافه شده، همونطور که در یک سندی که طبری نقل میکنه نیست، در یک حدیثی که روایتی که نقل میکنه نیست، در یکی دیگه با همون سند هست و این احتمال اضافه شدن بعدی رو افزایش میده، باز جو اون موقع هم کاملا این موضوع رو تایید میکنه که به اصطلاح خب میدونین که مردم ایران یواش یواش خصوصا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تمایل به اهل بیت پیدا کردن و بعد به اصطلاح حتی انقراض حکومت اموی و حکومت بنی امیه اینها یه مقدارش به ایرانیان برمیگشت و اینها، و به اصطلاح که بعد حکومت بنی العباس که با سر کار اومدن و دشمنی اونها با اهل بیت علیهم السلام واضح و مشخص شد، دو مرتبه مردم داشتن باز به اونها هم بدبین می شدن و خوشبینیشون به سمت اهل بیت افزون می شد و خیلی طبیعی بوده که اونها بیان مطلبی رو اضافه کنن در لابلای تاریخ و به اصطلاح جنگی رو که در اون جنگ شخص اومده تعداد زیادی رو به ناحق کشته و علی رغم وعده‌ای که داده اونها رو به قتل رسونده، طوری وانمود کنن که امام حسن و امام حسین علیه السلام هم در اون جنگ ها شرکت داشتن، در حالی که چنین مطلب از نظر سند به اصطلاح تاریخی هم ثابت نمیشه و از نظر سیر تاریخی هم کاملا محال به نظر میاد. انشاءالله خداوند توفیق بده که باز به قول و قوه خودش بقیه اون نارواهایی رو که اون شخص در داخل اون به اصطلاح نوشتار ذکر کرده دونه دونه جواب بدیم و به مسلمین و کسانی که دنبال برهان و دلیل صحیح هستند ارائه بدیم.